بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 90 از مسلسل 860، سه‌شنبه مورخ 29/11/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه پنجم از تنبیهات باب تسامح در ادله سنن این است که آیا مقلدی که قاعده تسامح را با تقلید از مجتهدش اخذ کرده است؟ مقلد یک مجتهدی است که او قاعده تسامح در ادله سنن را قبول داره و با این قاعده فتوا به استحباب میده. آیا خودی این مقلد اگر خبر ضعیفی رو مشاهده کرد به مقتضای قاعده تسامح میتونه حکم کنه به استحباب این عمل و عمل رو انجام بده یا نه؟ خب توجه دارید، گاهی خود مقلد بر طبق قاعده تسامح فتوا به استحباب میده در رسالش، میگه غسل نوروز مستحبه، غسل نیمه رمضان مستحبه، غسل اگر کسی در مدینه غسل احرام کرد رفت میقات دوباره آب گیرش آمد غسل دوم مستحب است، که همه این موارد روایات ضعیف برش دلالت میکنه. حالا بحث اینه، مقلدی هست مجتهدش قاعده تسامح رو قبول داره، در موردی فتوای مجتهد رو نمیبینه، خودش روایت ضعیفی رو میبینه، طلبه ایست میبینه این روایت ضعیفه، مجتهد او هم قاعده تسامح رو قبول داره، آیا میتونه بگه پس این عمل مستحب، من عمل رو انجام بدم یا نه؟ نمیتونه خودش حکم به استحباب کنه و عمل رو انجام بده به قصد امر در حقیقت. آفرین، میدید همین نظر رو داشت. دقت کنید، تحقیق این است که ممکنه بگوییم در بسیاری از موارد تطبیق قاعده تسامح بر مصادیقش توسط مقلدین محظور داره، مشکله داره. حالا روشن میشه چرا عرض میکنیم. توضیح مطلب این است که بلا شبه رجوع به قاعده تسامح و تطبیق این قاعده بر موارد منوط است به تحقق شرایط و رفع موانع و تحقق شرایط و رفع موانع خودش احتیاج به اجتهاد داره. مثلا روایت ضعیف رو که مقلد میبینه ابتدا باید دلالت این روایت بر استحباب تمام باشه، ثانیاً این روایت معارض نداشته باشه، علا فرض وجود معارض باید مقلد قدرت داشته باشه بر ترجیح یک روایت بر روایت آخر، و این عملیه ها در حیطه عمل مجتهد است. لذا بدین جهت که عرض می کنیم تشخیص صغریات قاعده تسامح مثل استنباط خود قاعده تسامح متوقف بر مراجعه به ادله، بذل جهد در مدلول، احراز عدم معارض یا رفع تعارض است و همه این امور فعل مجتهده و از مقلد ساخته نیست. بله اگر موارد خاصی باشه که مجتهد او در این موارد خاص حکم کنه، نظریه بده که شرایط تسامح فراهم است و مانعی وجود نداره، خب در اون صورت مقلد میتونه با احراز این که شرایط تمامه مانعی وجود نداره اون صغرا کبرایی که آقای مظفری گفتن بچینه، بگه خود مجتهد که میگه شرایط تمام موانعی وجود نداره لا محاله طبق قاعده تسامح حکم به استحباب میکنه، پس منم میگم این عمل مستحبه، فعلا در سایر موارد مشکل مقلد بتونه به صرف دیدن یک روایت ضعیف ولو مقلدش قاعده تسامح قبول داره او بلا فاصله به قصد امر عمل کنه بگه مستحبه. یک مثال رو ببینید، روایتی داریم روایت مرسله از امام صادق علیه السلام که کسی که به رخت خواب رفته و میبینه وضو نداره و مستحب به انسان با وضو بخوابه. کسی که با وضو بخوابه بات فراشه که مسجده، که ان همه شب مشغول عبادته. حالا این وضو نگرفته تو رخت خوابه، حالا تعبیر از من هوای سرد و زیر کرسی و تنبلیش میکنه پاشه بره وضو بگیره. این مرسله امام صادق میگه با همون غبار تیمم کنه در حکم عرض کنم به حضور شما متطهره. خب این مرسله هست. روایت اینه: من تطهره ثم آوا الى فراشه بات و فراشه که مسجده و ان ذکر انه لیس على وضوء و تیمم من دثاره کائنا ما کان لم یزل فی صلات و ذکر الله. صاحب حدائق ظاهرن فتوا میده طبق همین مرسله. حالا مقلدی مقلدش قاعده تسامح قبول داره، روایتو میبینه میگه خب روایت ضعیف مرسله، میگه میتونه تیمم کنه، این هم ثواب میبره پس من تیمم بکنم. نه، این نمیتونه ایره جاری کنه. چرا؟ به خاطر این که این مرسله معارض داره روایاتی داریم که مورد تیمم رو حصر میکنه در جایی که طرف متمکن از وضو نباشه. خب باید بره او روایات بررسی کنه سند درسته یا نه. سند اگه درست باشه او روایات حاصره با این روایت معارضه یا نه، در رفع تعارض چه کار کنه. بالاخره همین که یک روایت ضعیف دید که نمیتونه طبقش فتوا بده. اینم امر پنجم که حالا او دیگه بحث اجتهادیه، او دیگه جمع بین ادله، عیبی نداره صاحب جواهرم یه نفعی تعارض به یک جوری برطرف میکنه. جلد پنجم جواهر رو علامه به بالی صفحه 272 مراجعه کنید، ایشون میگه تعارض مرتفع، اون بحث اجتهادی دیگه، شما تعارض برطرف کنید. ولی میخوام بگیم تعارض بالاخره باید این اعمال نظر کنه، بعدم مقلد چجور رفع تعارض کنه. باز در این قواعد اصولی باید از مقلدش خب رفع تعارض چجوری، جمع دلالی ممکنه یا نه، جمع دلالی ممکن نیست چه کار کنه، اینا رو میتونه از خودش نظر خودشه یا نه، باید نظر مقلدشو. لذا عملا دستش کوتاه از این که به صرف یک روایت ضعیف دید عرض کنم که حکم به استحباب کنه. امر ششم، تنبیه ششم: اگر روایتی دلالتش ضعیف بود، حالا فرض کنید سندش هم ضعیف و محتمل الامرین بود، آیا چنان چه در کلمات بعضی از فقها وارد شده است با وجود ضعف دلالت به اخبار من بلغ تمسک میکنند، فتوا به استحباب میدند، آیا مع ضعف دلاله هم میتوان به اخبار من بلغ تمسک کرد یا نه؟ ظاهر این است که اخبار من بلغ موضوعش آنجاست که با بلوغ ثواب وجود داشته باشه، یعنی دلالت روایت تمام باشه، و الا اگر دلالت روایت تمام نیست، خب ما شک داریم آیا بلوغ ثواب به این خبر نسبت به این مورد ثابته یا ثابت نیست. میشه شبهه مصداقیه اخبار من بلر، و در شبهه مصداقیه تمسک به دلیل صحیح نیست. مثلا ببینید در فقه بحث است، آیا در تقدم امام جماعت هاشمی بودن یکی از اسباب مرجح است؟ اگه سید بود مقدم بر عام و بهتر اینه پشت سر سید نماز بخونیم. حالا بالاخره احترام به سادات که اون مورد بحث داره، ولی نافی احترام به سادات نیست. گاهی عرض کردم که مرحوم علامه حلی وصیتی داره به فخرالمحققین، خیلی عجیبه، در اون وصیت می نویسد پسرم من به هر جا رسیدم از احترام به سادات و ذریه حضرت زهرا. این رو علامه حلی میگه خطاب به پسرش فخرالمحققه، به هر جا رسیدم از احترام به سادات لذا به توصیه میکنم به سادات احترام بذار. حالا این جای خودش محفوظ، اونا رو ما قبول داریم بالاخره، و ولی اینجا بحث شده فقه به روایت مرسلی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تمسک شده است که حضرت فرمودن قدمو قریشن ولا تقدموها. در دلالت این روایت بحث است آیا این روایت در خصوص امامت عظماست که بعضی ادعا میکنن قرائن این برش اقامه میکنن، یا بعضی میگن این روایت مورد خاص است مربوط به صلات جنازه است و یه توضیحاتی که میگن، یا نه روایت اطلاق داره شامل مطلق تقدم میشود. خب اگر برای کسی دلالت روایت محرز نشد، روایت اجمال داشت و قدر متیقنش امامت عظما بود، خب با توجه به اجمال این روایت نمیتونه به اخبار من بلغ تمسک کنه و بگه امامت هاشمی بر غیر هاشمی مقدمه. به عبارت اخرى اخبار من بلغ موضوعش باید محرز باشه که بلوغ و ثواب علی عملین باشه. تا این موضوع محرز نباشه، اخبار من بلغ قابل تطبیق نخواهد بود. لذا ظاهر اینه که اخبار من بلغ ضعف دلالی یک روایت رو نمیتونه جبران کنه. نه، بلوغ و ثواب باید باشه به ما، ولو پیغمبر در واقع نگفته باشه، ولو جعلی باشه، ولی باید بلوغ و ثواب که باشه. یه اصل بلوغ و ثواب شکه دیگه، شک داره در بلوغ و ثواب، چون در دلالت شک داره، میشه شبه مصداقیه دلیل. نه، اون بلوغ ثواب باید محرز باشه، در واقع نگفته باشه. اینجا بلوغ ثواب نیست، محرز نیستش. تنبیه هفتو، مواردی داریم احکام وضعیه پس از حکم تکلیفی به استحباب بر شیء بار میشه. مثلا فتوای جمعی از فقها این است که غسل مستحب موجب طهارت میشه و مبیح للصلاه، و با غسل مستحب اعمالی رو که طهارت در اونها شرطه میشه انجام داد، مثل طواف، مثل نماز و امثال ذالک. خب طبق این نظر اگر عملی قطعا مستحب بود و حکم روایات صحیح، بلا شبه این احکام وضعیه پس از احراز استحباب بر شی بار میشه. غسل جمعه یقینا مستحب است، خب طبق این نظریه مبیح للصلاه هم هست، مبیح للطواف هم هست، حکم وضعی طهارت میاد، اونم طهارتی که باش میتونه نماز بخونه. حالا بحث اینه، اگر طبق قاعده تسامح و بلوغ خبر ضعیف کسی فتوا داد به استحباب غسل نوروز یا غسل روز نهم ربیع یا غسل نیمه رمضان که همه اینا روایات ضعیف درش هست، حالا بحث اینه آیا چنان چه با اخبار من بلغ استحباب این اعمال ثابت میشه، آیا احکام وضعیه مترتبه هم ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ صاحب ذخیره المعاد فرموده است با اخبار من بلغ فقط استحباب ثابت میشه، احکام وضعیه مترتبه ثابت نمیشه. عرض ما این است که باید برگردیم به اون احتمالات که در گذشته اشاره کردیم، ببینیم طبق اون احتمالات وضعیت چگونه است. باز اینجا عرض کنم ما احتمال چهارم میره بعدن مطرح میکنیم که همه اینا کنار میره اصلا نظر مشهور. اصلا اخبار من بلد مربوط به روایات ضعیف نیست، چیز دیگه میخواد بگه، اصلا اینکه موضوعا خارج میشه. اون احتمال را بعدن دیگه توضیح میدیم، خودمون عرض میکنیم. اما طبق اون سه احتمالی که مطرح کردیم که مشهور قائل به یکی از اون سه احتمال بودن، اگر کسی احتمال سوم را از اون احتمالات قائل بشه، عمل را انجام بده به رجاء مطلوبیت، به قصد انقیاد که اصلا نه استحباب ثابته نه احکام وضعیه مترتبه ایش کدوم، داره به احتمال مطلوبیت انجام میده. لکن اگر کسی مبنای اول یا دوم رو قائل شد، بلا شبه باید ملتزم بشه آثار وضعیه مترتبه بر عمل بار میشه و کلام صاحب ذخیره صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر قائل شد اخبار من بلغ خبر ضعیف رو حجت قرار میده، که خب یه حجت داره، این حجت میگه غسل نوروز مستحب است، مثل اون روایت صحیحی که میگه غسل جمعه مستحب، فرقی نداره، موضوع برای احکام وضعیه درست شد. اگر قائل شدی مثل مرحوم آخوند و جمع کثیری از آقایان که اخبار من بلغ عمل رو مستحب قرار میده، خب بازم بلا شبهه ما یک عمل مستحب داریم طبق اخبار من بلغ که غسل نوروزه. از آن طرف روایاتی رو اقامه می کنن که طهارت استحبابی مبیح للصلاه است، اخبار من بلغ مصداق درست میکنه برای اون روایات، میگه غسل نوروز مستحبه، غسل مستحب مبیح للصلاه، لذا طبق اون دو قول بلا شبهه اخبار من بلغ احکام وضعیه مترتبه بر استحباب را هم اثبات میکنه. نه ببینیم، باز شما یه احتمال دیگه گفتیم، مراجعه کنید حاشیه مشکینی، گفتیم در اخبار من بلغ 7 تا احتمال ذکر میکنه. شما برگشتید، فرضمون نسبت به این سه احتمال، شما میگید اصلا استحباب ثابت نمی کنه، فقط ثواب ثابت می کنه. بعضی از متأخرین دیدم میگن استحباب ظاهری درست میکنه نه استحباب واقعی. هرچی فکر کردیم نفهمیدیم استحباب ظاهری چیه، استحباب واقعی چیه. شما میگید آقا ثواب رو فقط ثابت میکنه، استحباب رو ثابت نمی کنه، یعنی به رجاء مطلوبیت دیگه، درسته؟ یعنی احتمال سوم. پس اصلا استحبابی نیست تا احکام وضعیه مترتبه بر استحباب ثابت بشه، شده احتمال سوم دیگه. یعنی میگه انجام بده ولی مستحبم نیست، اینه دیگه، ثوابم بهت میدیم، یعنی به رجاء مطلوبیه انجام بده دیگه، حکم به استحباب نمی کنم. پس مستحب نیست، پس قطعا آثار وضعیه مترتبه بر استحبابو نداره دیگه. اگر بگیم مستحبه به قصد هم ثواب داره، به قصد هم رو انجام بده ولی مستحب نیست، این که نمیشه گفت بالاخره. حالا این هم امر هفتم تمام شد. تنبیه هشتم، اگر خبر ضعیفی قائم شد بر استحباب یک عملی، خبر ضعیف دیگه قائم شد بر کراهت یک عمل، خب اینجا وضعیت قاعده تسامح چگونه است؟ بر همون عمل. یه روایت گفت این فلان عمل مستحبه، یکی گفت نه، روزه روز عاشورا گفت مستحبه، یه روایت ضعیف گفت روزه روز عاشورا مکروه. چیکار کنیم؟ هر دو قاعده تسامح جاری میشه. اینجا دقت کنیم، اگر مبنامون مثل بعضی از اصولیین کما اشرنا الیه این شد که اخبار من بلغ کراهت رو شامل نمیشه، که قبلا توی یکی از تنبیهات اشاره کردیم، بعضی میگن اخبار من بلغ شامل موارد کراهت نمیشه، فقط مستحبات رو شامل میشه. خب اینجا که مشکله نداریم، اینجا اخبار کراهت ضعیف است، نه به عنوان اولی، نه به عنوان اخبار من بلغ اعتبار ندارد، اخبار کراهت رو میزنه کنار. اخبار استحباب مصداق اخبار من بلغ میشه، فقیه فتوا میده بدون تعارض و تنافی روزه روز عاشورا مستحبه مثلا، اینجا مشکل نداره. اما اگر مثل صاحب جواهر و جمعی دیگر از اصولیین قائل شدیم اخبار من بلغ شامل روایات کراهتی هم می شود، چون فی ترک الثواب، خب اینجا اخبار من بلغ من جانب میگه صوم روز عاشورا راجح است، چون خبر ضعیف داره. من جانب آخر میگه ترکش ثواب داره پس مرجوح است، یه تعارض شکل میگیره. اینجا اصولی چه باید بگوید؟ یه مقداری توضیح داره، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله Oh, I did.